عباس آخوندی: اگر امروز با ترامپ توافق کنیم بهتر از فرداست. اعتماد. عباس آخوندی در گفتگویی مفصل‌تر دیدگاه خود را درباره مذاکرات ایران و آمریکا، روند و آتی آن ابراز داشته است. عباس آخوندی وزیر اسبق راه در گفتگویی که با روزنامه اعتماد داشت، مسئله زمان را در مذاکرات کلیدی دانسته و معتقد است ایران باید نهایت استفاده را از زمان داشته باشد. در ادامه بخش‌هایی از مصاحبه را می‌خوانید. برای آمریکا مداخله در کشورهای مختلف و حضور نظامی در منطقه تقریباً یک مسئله پذیرفته شده بود. لذا شاهد مداخله آمریکا در سال 2001 در افغانستان، 2003 در عراق و 1990 در کویت هستیم. آمریکا تصور می‌کرد اگر جریان‌های منطقه بر وفق مرادش پیش نرود، می‌تواند با مداخله نظامی منطقه را تحت تأثیر خودش قرار دهد و نظریه و تئوری ملت‌سازی و دولت‌سازی برای آمریکا یک نظریه پذیرفته شده بود. هزینه‌های آمریکا در افغانستان 2.6 تریلیون دلار بود. نهایتاً هم با دست خالی از افغانستان خارج شد. همینطور 22 سال است که آمریکا در عراق مداخله کرده و عراق هنوز به آرامش و امنیت خودش نرسیده. آمریکا هنوز هم مجبور است در عراق هزینه کند. این اتفاقات آمریکا را به این نتیجه رسانده که مداخله کار بسیار پرهزینه‌ای است. حتی در مقاطعی آمریکا به این نتیجه رسیده بود که از منطقه خارج شود که در ادامه این ایده تغییر کرد. اما استراتژی مداخله در آمریکا یک استراتژی شکست خورده است. به همین دلیل است که امروز آمریکا دنبال حل و فصل مسئله ایران به روش غیر نظامی است. هرچند ممکن است اعلام کند که گزینه جنگ و اقدام مسلحانه روی میز است. اما تصور من این است که آمریکا یا به هیچ هیچ به سمت اقدام نظامی نخواهد رفت یا آن اقدام در آخرین لحظه و در بدترین و سخت‌ترین شرایط اتخاذ خواهد شد. حال بیایید موضوع را از دریچه ایران ببینیم. افکار عمومی در ایران کاملا به این نتیجه رسیده که امکان دستیابی به توسعه در عین منازعه دائمی با بزرگترین قدرت نظامی و اقتصادی جهان ممکن نیست. رشد کشورهای همسایه در جنوب خلیج فارس، ترکیه و جاهای دیگر برای ملت ایران یک سوال بسیار مهم است. اینکه چرا رفاه ایرانیان پایین است و چرا ما مشکل رفاه داریم؟ شاید برای اولین بار است که در ایران اجماع نسبتاً گسترده‌ای را در تمامی طیف‌های سیاسی ایران شاهد هستیم که تمایل دارند مذاکره صورت بگیرد و منازعه به نحوی مدیریت و حل و فصل شود. دوره آقای خاتمی چپ آن دوره به قدرت رسید و نهایتاً متوجه شد امکان ادامه حرکت اشغال‌لانه جاسوسی امکان پذیر نیست و باید به سمت تشنج جدایی با دنیا برود. بعد از آن دولت نهم و دهم را داریم که دولت پوپولیست و شاید بی‌منطق منطق دولتی است که در دوره جمهوری اسلامی به قدرت رسیده. نتیجه دولت نهم و دهم چه شد؟ اطراف منابع بسیار گسترده در وقت فراوانی فروش نفت و فقر بسیار گسترده که بر ملت حاکم شد. تجربه‌ای که تقریباً تمام ملت ایران تبعات آن را احساس کردند. بعد از آن دولت آقای روحانی را داریم که مجدداً بحث حل و فصل منازعه با قدرت‌های بزرگ و خروج ایران از زین فصل 7 منشور مطرح می‌شود. پایان دولت نهم و دهم ایران 6 قطعنامه سازمان ملل را داشت که ایران را جزو کشورهایی که امنیت جهان را به مخاطره می‌اندازند قرار داده بود. تمام تلاش آقای روحانی این بود که ایران از این موقعیت خارج شود و یک سری نیروهای سیاسی در ایران برای آقای روحانی کری می‌خواندند و می‌گفتند این کار از موضع ضعف است. دولت 13 که آمد به این نتیجه رسید که بدون حل و این موضوع امکان هیچ رفاه و رشدی برای ملت ایران نیست. در این دوره‌های مختلف آمدن گروه‌های مختلف با سلیقه‌های مختلف یک نتیجه داشت. هرچند بسیار پرهزینه بود و هزینه‌اش عقب ماندگی ایران برای حدود 40 سال بود که وضعیت ایران با رشد سایر کشورها قابل مقایسه نیست. از نظر من مذاکرات برجام بسیار دشوار بود. الان که مذاکره می‌کنیم، یک سری حقوق به دست آورده‌ایم، از سیل 7 منشور بیرون آمده‌ایم، فقط با یک کشور در حال مذاکره هستیم. تفاوت این کشور با دولت قبلی این است که آن بر مبنای اجماع کار می‌کرد و این دولت بر مبنای تفرقه در جهان. وقتی بر مبنای تفرقه کار می‌کند، در واقع برای شما فضایی برای نفس کشیدن ایجاد می‌کند که نکته بسیار مهمی است. وقتی هیچ فضای نفس کشیدن نداشتید و الان کلی فضای نفس کشیدن دارید که نکته بسیار مهمی است. این کشور داوطلبان نظام اداری خودش را کنار گذاشته و با منطق تجاری با شما مذاکره می کند. توافق در نظام منطق تجاری خیلی سهل الاصول و آسان تر به دست می آید تا وقتی که قرار باشد با منطق امنیتی و سیاسی مذاکره کنید. نکته سوم این که در آمریکا هم به این نتیجه رسیدند که مداخله دیگر بنفشان نیست و بنفشان است که مذاکره کنند. بنابراین در مجموع می توانید نسبت به مجموعه روندی که در حال انجام است خوشبین تر باشید. ترامپ یک فرصت است اگر منطقش را بفهمید و در زمان مختزی عمل کنید. اینطور افراد چون تا حد زیادی کیش شخصیت دارند و شخص خودشان برایشان خیلی خیلی مهم است. بنابراین شناخت این کیش شخصیت مهم است. آقای ویتکاف مصاحبه طولانی با آقای کارسون دارد و میگوید به ترامپ گزارش که میدهی آن را داخل سطل آشغال میاندازد. ویتکاف معتقد است تو باید بفهمی ترامپ چه میگوید. ترامپ تجربه 30 ساله خودش را به عنوان کارگزار اقتصادی به کار میگیرد و به طرف مقابل میگوید تو چه میخواهی؟ چقدر حاضری بپردازی؟ تا کجا کوتاه میایی؟ در چه منطقه‌ای و با چه شرایطی میخواهی و در چه شرایطی معامله را به هم میزنی؟ میگوید من در مورد ایران با ترامپ صحبت کرده ام که تو از ایران چه میخواهی؟ این نگاه خیلی فرق دارد با یک نگاه 100% سیاسی امنیتی اوباما یا بایدن که در نظام های امنیتی رشد کردند. خط قرمزها را هم که پرسیده ترامپ گفته از ایران میخواهم که سلاح هسته‌ای نداشته باشد، بنابراین تکلیف من روشن است. به نظر من یکی از دلایل مثبت بودن این موقعیت این است که شما دور میزی بنشینید که طرفین بدانند چه میخواهند و قرار نیست برای مدت بی‌نهایت مذاکره کنند. البته ترامپ فردی نیست که بخواهد تا ابد مذاکره کند. این فرد منتظر به ما نیست. بنابراین به نظر من زمان به ضرر ماست. اگر در دوره قبلی زمان به نفع ما بود، قطعاً این دوره به ضرر ماست. اگر امروز توافق کنیم، بهتر از فرداست چون فضای نامعینی که نهادها کمتر درگیر هستند و اشخاص به جای نهادها تصمیم گیری می کنند، نظر اشخاص می تواند خیلی سریع تغییر کند. بنابراین باید بتوانیم در زمان کوتاه مذاکره را ببندیم. اگر موفق شویم به توافق برسیم. اولین بحث قبل از بحث‌های سرمایه، مبادلات مالی است که بتوانیم پول جابجا کنیم. ما کمتر بانکی داریم که از نظر مقررات بین‌المللی ظرفیت و صلاحیت برای مبادلات مالی حتی با بانک ژاپن را داشته باشند. بنابراین بحث من این است که اقتصاد بسیار مهم است، اما اقتصاد را به مفهوم سرمایه‌گذاری شخص ترامپ در ایران تنزل ندهیم. این حرف به نظر من گزاف و بی‌مبنا است. برای ما مهم است که بلافاصله نهادهای اقتصادی و سیاسی مستقر شوند و رابطه نهادی باشد. بانک‌ها بتوانند با هم کار کنند. ما باید بتوانیم کالا مبادله کنیم. ایران بتواند به آمریکا صادرات داشته باشد و برعکس.